بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا حاکم شرع به مجرد ظهور نشانه های افلاس، نشانه های ورشکستگی، میتونه حکم به هجر بدهد، یا اینکه باید عواقب و پیامدهای این را هم در نظر بگیره؟ این حالا عنوان کلی، یا به عبارت دیگه اگر یک کاری فی نفسه مشروعه، اما این کار مشروع منجر می شود به یک امر نامشروع، آیا این کار مشروع می شه انجام داد یا خیر؟ مشروعی که منجر به نامشروع می شود. بعضی از آیات شریفه قرآن رو ذکر کردیم و یه شواهد دیگه، و عرض کردم این چیزایی که حالا دارم عرض میکنم اینها دلیل نمیشه، اما اینا مؤیداته و جمع این مؤیدات و این قرائن و شواهد مجموع من حیث المجموع میتونه دلیل بشه، بلا تک تکش نه، غیر از همون یکی دو دلیل اولی که ذکر کردم، مثل همون اجرای حدود در مرز و امثال اینا. حالا امروز هم یه چند تا از این مؤیدات ذکر میکنم. اولین مؤید اینه که این فراوان تو کتاب‌های حدیثی و تو کتاب‌های تاریخی، چون تو کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های تاریخی قابل استدلال فقهی نیستند اما میتونن مؤید باشند. تو کتاب‌های تاریخی خیلی زیاد نقل شده که یک منافقی که تو اصحاب رسول خدا بود، این یه وقت اومد و در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله به پیغمبر توهین کرد. خب توهین به پیامبرم سب النبیه، سب النبی هم حکمش وجوب قتل. یکی از اصحاب پیامبر گفت که یا رسول الله من اینو بکشمش. پیغمبر اکرم طبق روایت فرمود که دعه لا یتحدث الناس ان محمدن صلی الله علیه و آله، یقتل اصحابه، نه ولش کن نه کشش، مردم این حرفو نزنن که پیامبر اصحاب خودش را میکشه، چون این منافق بودی، منافقم در ظاهر مسلمان است و توی لشکر پیامبره. این که باید این کشته بشود سب و نبی کرده، روشن حکمش اینه که این باید کشته بشه، اما اگر این را بکشیم یه تبعات اینجوری داره که مردم میگن پیغمبر تا ضعیف بود از اینا استفاده میکرد، حالا که به قدرت رسید داره اصحاب خودش را، لشکر خودش را میکشه. خیلی زیادی هست، خیلی هست تو تاریخ، تو سیره پیامبر این حدیث خیلی نقل شده. پس پیامبر برای اینکه اینجور حرفی پشت سرش زده نشود اون کار را ترک کرد. بله، قصه دیگه بود، این حدیث هم ربطی به اون نداره دو. اون یه حدیث دیگه است. بله ایشون میفرماد که خود اصحاب پیامبر باید اجرا میکردن بدون اذن یا اگر میخوان اجرا کنن با اذن. پس حالا جواب ایشون رو این نکته میگم که نکته خوبی هم هست. ببینید اگر که یک حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شد، ما میدونیم پیغمبر دو جور صحبت میکنه. یه مرتبه این که پیغمبر چون حاکمه، رئیس حکومته، ولی امره، اینجوری داره دستور میده، یعنی از باب این که یک سیاستمدار است و یک حاکمه، یه فرمانده جنگ پیغمبر، بعض وقتا از این باب دستور میده که مجتهد و ولی فقیه هم در زمان غیبت جانشین پیامبر است. از این جهت بعضی مواقع پیغمبر اکرم دستور که میده داره حکم خدا بیان میکنه، داره بیان احکام میکنه، و این دو تا شأن پیغمبره. حالا مثالش مثل این که مثلا فرض کنید پیغمبر میفرماید که من احیا ارزن میتتن فهیه لهو، هر کسی یه زمین مواتی را احیا بکنه مالک زمین میشه. من احیا ارزن میتتن فهیه لهو. الانم میدونید که دولت به شدت جلوی این کارو میگیره، نمیگذاره کسی یه زمینی رو احیا کنه تا بعدم بگه این زمین مال منه. دولت میگه نه خیر، مال شما نیست. این علتش اینه ها. این که پیغمبر فرمود من احیا ارزن، اگر از باب این که پیغمبر حاکم شرعه، پیغمبر حاکمه، ولیه، فرمانده، اگر از این باب گفته من احیا ارزن، معنیش اینه که من به عنوان حاکم دارم اجازه میدم، میگم که هر که زمین یا احیا کرد مالک میشود. نتیجهش اینه که در زمان غیبت هم شما اگه میخواید یه زمین رو احیا کنید با اون حاکم اجازه بده، تا ولی فقیه یا دولت اجازه نداده این کارو بکنید مالک نمیشوید. اما اگر اینکه پیغمبر فرموده من احیا ارزن میتتن، از باب حکم خدا داره بیان میکنه، نه از باب قاضی بودن، نه از باب حاکم بودن، از باب پیغمبر بودن داره میگوید که من احیا ارزن. اگه این باشه در زمان غیبت هم شما میتونید زمین رو احیا بکنید، اجازه حاکم شهر هم نمیخواد، اجازه دولت هم نمیخواد. پس یه حدیث رو که پیغمبر میفرماد اگر از باب قاضی بودن و حاکم بودنش داره میفرماد، یعنی حکم قاضی میخواد، شما هم الان باید حکم قاضی داشته باشید. اگر پیامبر از باب پیغمبری و از باب حکم خدا داره میفرماد، این معنیش اینه که حکم حاکم نمیخواد. یا مثلا من یه مثال دیگه عرض میکنم. اینا همه شنیدید که ابو سفیان یه آدم بخیلی بود، خرج زن و بچهش هم نمیداد. زن ابو سفیان اومد پیش پیغمبر شکایت کرد، گفت که ابو سفیان نفقه زن و بچهش رو نمیده. پیغمبر صلی الله علیه و آله به زن ابو سفیان اجازه داد که به اندازه متعارف از اموال ابو سفیان ولو بی اجازه ابو سفیان برداره. خب این که پیغمبر به این زن اجازه داد از مال شوهر بی اجازه برداره برای خرج و نفقه خودش، اگه پیغمبر چون قاضیه، چون حاکم شرع این را فرموده، امروز زنها نمیتونن همینجوری از مال شوهر بردارن، باید برن از حاکم شرع اجازه بگیرند. اگه حاکم شرع اجازه داد میتونه تقاص کنه و برداره. اما اگر پیغمبر این را که فرموده از باب این که پیامبره، از باب این که حکم خدا داره بیان میکنه، اگه این باشه امروز زنا میتونن از مال شوهر بردارن، اجازم نمیخواد، اجازه حاکم شرع رو نمیخواد. پس بینی الان معلوم شد پیغمبر احادیثش را باید تفکیک کنیم. کجا پیامبر این چیزی رو که میفرماید از باب حاکم بودنه، کجا از باب پیامبر بودنه. اگر از باب پیغمبریش باشه داره حکم خدا میگوید، اگر که از باب قضاوت باشه به عنوان این که قاضیه و به عنوان این که حاکمه داره میفرماید این کارو بکنه. مثلا اگر پیغمبر فرمود که این تو احادیث خیلی هست، پیغمبر فرمود که هیچ لشکری در شب حمله نکند به دشمن، باید در روز باشه نه در شب. اگر پیغمبر چون پیغمبر اینو فرموده، ما هم باید امروز همین کارو بکنیم، یعنی تو شب حمله کردن به دشمن جایز نیست. اگر پیغمبر از باب این که فرمانده اون جنگ بوده دستور داده که در شب حمله نکنیم، خب میگیم حکم فرمانده اون زمان این بود که شب حمله نکنید، ممکنه حکم فرمانده الان این باشه که در شب حمله بکنید. تو احادیث ائمه علیهم السلام هم همینطوره ها، یعنی ائمه هم فرقی نمیکنه با پیامبر صلی الله علیه و آله. اما اینکه که حالا از کجا بفهمیم اون قسمه یا این قسمه، باید بگویید که با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام کمتر به عنوان قاضی و حاکم و سیاست مدار و فرمانده کمتر اینجور مقامی رو اجرا می کردند، حاکم اونا بودن، سیاست مدار اونا بودن، ولی خب دشمن که نمی گذاشت. جز یه مدت کمی امیر المؤمنین و امام مجتبی علیه و آله السلام، ولذا چون که این کمتره و بیشتر اینه که ائمه علیهم السلام یا رسول خدا بیشتر در مقام پیامبری و بیان احکام خدا هستند، اصل بر اینه که هر حدیثی رو حمل کنیم بر این که از باب پیامبری و از باب حجت خدا بودنه، ولذا اذن نمیخواد. این قاعده کلی درباره روایات. احکام ثانویه یه عناوین خاصیه، حالا مثل ضرورت، اضطرار، عسر و حرج، اون یه عناوین خاصی میشه. همین مطلبی که گفتم شبیه این را، حالا دقیقا اینجوری نه، ولی شبیه این که امام خمینی تو حدیث لا ضرر فرموده اون یک حدیث سیاسیه یا حکم سیاسی پیامبر لا ضرر و لا ضرار. مثلا آقای سیستانی میگوید که نه، حکم خداست. این تفاوت آیت الله سیستانی با امام خمینی تو حدیث لا ضرر شبیه همینیه که عرض کردم. امام خمینی میگه اینجا پیامبر از باب حاکم بودنش این دستور رو داد درختو بکنید، آقای سیستانی میفرمون نه، از باب این که پیامبر است و حکم خدا داره بیان میکنه. تفاوتش هم گفتم کجا ظاهر میشه دا. به هر حال این حالا به خاطر این بزرگوار این سید بود این عرض کردم. نه گفتم این اصل همین جلسه قبلی عرض کردم اول خیارات 4 تا معنا برای اصل گفت، یکیش ظاهر، قلبه، زن، همون دیگه اصلا میگیم اصلنه، یعنی این زنه، از زن و یلحق الشیب الاعم الاغلب. حال و حالا خیلی خوبی خب بله بله خب باشه. ببینید یه وقت قاضی میگه این کارو بکن، معنیش اینه که اون کارو باید بکنید، اما به خاطر حکم قاضی. یه مرتبه مجتهد میگه این کارو بکن، یعنی دیگه حکم قاضی نمیخواد این کارو بکن. تفاوتش در این میشه دیگه، یعنی اینکه زن ابو سفیان میتواند مال شوهر رو برداره وقتی شوهر نفقه نمیده، آیا فقط به خاطر زن ابو سفیان سه همون مورد خاصه که پیغمبر اجازه داد؟ این موارد هنوز پیغمبر اجازه نداده، ولی زن نباید زنها این کار بکن، یا این که نه یه حکم کلیست هر زنی میتونه؟ تفاوتش توی این میشه دیگه. یا همون من احیا ارزن میتتن، عرض کردم الان دولت صفر اینو چیز میکنه دیگه، میگه هیچ کس حق نداره زمین یا احیا بکنه مگر اینکه من اجازه بدم، در حالی که پیغمبر فرموده من احیا ارزن میتتن. این به خاطر اینکه اون دولت تو ذهنش این حساب پیغمبر که اینو فرموده از باب قاضی بودن، از باب حاکم بودن گفته، نه از باب پیغمبر بودن. خیلی خوب. نبوده بله. آردی ها ولی اونام اقلیته. خود امیر المومنی مگه چند سال حاکم بوده؟ 4 سال. امام مجتبی هم که 6 ماه. نه اصلا معلوم نیست اصلا مال امام حسن یا مال امام حسینه. اینه چون روایت اینجوری داریم که حدیث یه امام رو از امام دیگر میشه نقل کرد و راوی ها هم این کارو میکردن، ولی وقتی توی حدیثی است که این از امام مجتباست، من واقعا دلیل ندارم که حتما هم بگم امام مجتبا، یحتمل که امام دیگه بوده. خیلی خوب، تا اینجا پس یک معید ذکر کردیم، همون دعهو لا یتحدث الناس ان محمدن صلی الله علیه و آله یقتل اصحابه. مؤید دوم خود همین امام مجتبا علیه السلام و اینکه با معاویه جنگ نکرد، اینکه حالا امام ابتداعا شروع به جنگ کرد و بعد اون مسائل پیش اومد و بعد امام علیه السلام صلح کرد، جنگ با معاویه یک کار مشروعیه، بلکه کار خیلی خوبی هم هست. اما امام علیه السلام وقتی دید که جنگ با معاویه خون زیادی ریخته میشه، ولذا صلح کرد. الانش هم همین جورسه، الانم اینطوریه که مثلا یه فرمانده وقتی میبینه که من میخوام با دشمن به جنگم، اینو بررسی میکنه که ببینه چقدر اینجا شهید بدیم خوبه، چقدر شهید بدیم خوب نیست، یعنی اینو باید در نظر بگیره. امام مجتبی علیه السلام وقتی ببینه که جنگ با معاویه به قیمت جان یه عده خیلی زیادی تمام میشه، از این کار صرف نظر میکنه، با اینکه اصل این کار کار چیه؟ مشروعیه جنگ با معاویه، ولی این خوب نیست که خون یه عده زیادی ریخته بشه. لا یسرف فی القتل. بله اون معلوم نیست، اون گفتم یه بارم که این همین آی خرسان که تازگی مرحوم شد، اون چیزی که راجع به ابن عباس نوشت، ایشو تو اینا تردید کرده که این حرفا معلوم نیست درست باشه. این شاهد دوم. شاهد سوم این که این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که ولا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا. لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. اگر کسی به پیغمبر بگوید که یا رسول الله رعایت حال ما را بکن، این بده یا خوبه؟ این که خیلی هم خوبه. راعنا در اون زمان یه نوع تحیت بود، یه نوع مثل سبحکم الله بود. اما یهودی ها از این کلمه معنای دیگه قصد می کردند. یعنی اصل گفتن کلمه راعنا به پیغمبر خدا یک کار مشروعیه، اما چون یهود از این کلمه استفاده دیگه می کردن و اگر کسی می گفت که راعنا، وقت یهودی ها می گفتن که اینا طبق عقیده ما دارن عمل می کنن و تو زبان عبری هم کلمه راعنا توهینه، در حالی که این که داشت به پیغمبر می گفت راعنا عربی داشت می گفت. یک کلمه‌ای که مشروعه اما استفاده نامشروع ازش میشه، غرض نامشروع داره. خدا تو قرآن داره میفرماد این کار را نکنید، لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. مؤید دیگر اینکه این حدیثی که تو کتابای شهید مطهری هم شاید دیدید که پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ وقت به ابوذر هیچ مسئولیتی نداد، ابوذر رئیس هیچ کار نه. بعدم فرمود که پیامبر میگفت ابوذر تو فرماندهی یا تو مدیریت ضعیفه. حدیثش اینه: یا ابوذر اینی عراک ضعیفن و اینی احب لکم و احب لنفسی، لا تأمرن علا اثنین و لا تولین علا مال یتیم. ای ابوذر، من تو رو آدم ضعیفی میبینم، برای تو هم دوست دارم، اون چرا برای خودم دوست دارم. حالا این جمله شاید به عنوان مثلا دلجویی از ابوذر، یعنی خیر تو میخوام ای ابوذر، تو هم مثل من، در حالی که خود پیغمبر خودش بالاترین فرمانده حساب. ای ابوذر، تو رو ضعیف میدانم، برای تو میخواهم هرچی رو برای خودم میخوام. لا تأمرن علا اثنین، تو امیر و فرمانده دو نفرم یه وقت نشو و هرگز سرپرست مال یتیم نشو. یعنی مثلا مدیریت نداری، مال یتیمو ضایع میکنی، تلف میکنی. کسی بخواد فرمانده دو نفر بشه، اینکه ابتداعا جایزه یا حرامه؟ مشروع دیگه، هر کسی میتونه فرمانده بشه برای دو تا یا برای هزار تا. اما اگر یه آدم ضعیفی بود و فرمانده دو نفر شد، چه بسا اونا رو به کشتن میده. برای اینکه این آدم فرماندهی بلد نیست، نتیجه این کار مشروع منتهی میشه به یه امر نامشروع و پیغمبرم داره نهی میکنه که یه وقت امیر دو نفر نشوی یا مال بچه یتیمو به دست نگیری. مال بچه یتیم به دست بگیری، مال ضایع میشه، تلف میشه. چرا؟ کجا تو فقه گفتن یکی از شرایط فرمانده شدن یا متولی شدن رو مال کسی اینه که ضعیف نباشه؟ خب پس نگفتن دیگه. یعنی الان شما بگه یعنی تا جایی دیدید گفته باشن کسی گفته باشه که یکی از شرایطه؟ بله اونه حرفا منه، من که آیا کسی حرفا نزدم. چی گفته بود مثلا؟ بر من خیلی زیادم تو بحث خیار قبل اومدم گفتم یه امر ارتکازیه، من کسی اینو گفته بود؟ کسی حرفا نزد. خیلی خوب، خب حالا شما فعلا اینا رو دارم معید ذکر میکنم. باز مثلا فرض کنید که این اینا تو فقه نیست. نه خیر، نه اینا تو فقه نیست، این تو بحث اجتماعی تو فقه نیست. نه خیر نیستی. بله بله، ای که مثلا یه آدم هم که چیز ندارن ادعا میکنن از همین بابه دیگه. باز آیات اینجوری تو قرآن داریم که این احکامی که تشریع شده اینها به خاطر یک عواقبی بوده. ببینید این دو تا آیه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص موجب حیات جامعه است، لعلکم تتقون. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت تشریع شده به خاطر عاقبتش که موجب تقوا می شود، قصاص تشریع شده به خاطر عاقبتش که موجب تقوا می شود. یعنی اینجور احکامی که تشریع شدن و خداوند تو تشریع این احکام عاقبت اون کار رو در نظر گرفته. این حالا جنبه اثباتیشه، اونا جنبه نفیه بود. اینجا میگه که یعنی این کار رو کردیم به خاطر این عاقبت که اینجوری میشه، اونجا فرمود به خاطر اینکه اون عاقبت اونجوری میشه این کار رو نکنید. شبیه اینجور مسائل شرعی هم خیلی زیاد داریم، مسائل شرعی که نشون میده باید عاقبت کار رو در نظر گرفت. مثلا فرض کنید تو بحث بیع سلاح من اعداء دین، اونجا میگفتن که فروش سلاح به دشمن دین اشکالی نداره، اما اگر که موجب تقویت دشمن بشود علیه مسلمان ها جایز نیست. یعنی خود این کار، کسی سلاح به بنی امیه بفروشه اشکالی نداره، اما اگر که دیدی که بنی امیه میخوان این سلاحو بگیرن علیه شیعیان استفاده کنن، اون موقع جایز نیست. یعنی اگر که این کار جایز منتهی به این کار بشه حرام و الا حلال. تو بحث بله بله اون حکمت، چه حکمت، حکمت. مثال دیگه مثلا تو بحث اعانه بر اسم میگوین که اگر یک کسی یقین دارید اومده انگور بخره که شراب درست کنه، اگر شما انگور را به قصد این که اون میخواد شراب درست کنه به این قصد بش بفروشید حرامه، اما اگه شما قصد نداری شما فقط میگید من میخوام انگور بفروشم گرچه میدونم این آقا میخواد شراب درست کنه، این اشکالی نداره حلال بفروشید. فقط در یک صورت میگن بیع انگور به چنین شخصی حرامه، و اون در صورتی که اگر تو این شهر فقط و فقط شما انگور داری، هیچ کس دیگه هم انگور ندارد، به طوری که اگر شما انگور نفروشید این نمیتونه شراب درست کنه، یعنی مغازه دیگه نیست که ازش انگور بخره. اگر اینجوریه، اینجا فروختن انگور به چنین شخصی که شراب میخواد درست کنه حرامه، اما اگر که نه شما انگور دارید کس دیگه هم انگور داره، شما نفروشی میره کس دیگه میخره، اینجا شما جایز است انگور بفروشید. پس اگر فروش انگور شما به قصد شراب درست کردن اون نباشد حلاله، ولی اگر که نفروختن شما نهی از منکر می شود، در صورتی که فقط شما دارید، کس دیگه نداره که شما نفروشید، این نمیتونه شراب درسون، اینجا نباید بفروشید. اما اگر که نه شما انگور دارید، کس دیگه هم داره، شما نفروشی، میره از کس دیگه میخره، اینجا فروش شما اشکالی ندارد. پس اگر نفروختن شما عاقبتش اینه که این نتونه شراب درست کنه، نباید بفروشید. اما اگر که عاقبتش این نیست، جایزه که بفروشید. از این جور مثال ها توی فقه الی ماشاءالله میشه پیدا کرد که یعنی این مسئله با توجه به عاقبتش حکمش فرق میکنه. حالا باز مواردی رو فردام ان شاءالله عرض خواهم کرد.